ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خبرگزاری فارس رفتار غیر عادی دختران میرحسین موسوی را عامل درگیری آنها با ماموران امنیتی اعلام کرد. مشاور میرحسین موسوی میگوید بخشی از حاکمیت به دنبال ایجاد تشنج در کشور است. درود شنوندگان ارجمند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند روز پنج شنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس موسوی، یکی از دختران میرحسین موسوی، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی گفته است وی و خواهرش پس از آن که در مقابل تقاضای ماموران برای از تن درآوردن تمامی لباس‌های خود مقاومت کردند، سیلی خوردند و یک مامور نیز دست نرگس موسوی را گاز گرفته است. دختر میرحسین موسوی همچنین گفته است پدرش از پشت پنجره و زهران رهنورد نیز به طور حضوری شاهد این درگیری بودند و در نهایت یک مامور ارشد از درگیری به وجود آمده عذرخواهی کرده است. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند که از زمستان سال 1389 تا کنون در حصر و حبس خانگی به سر می‌برند. خبرگزاری فارس بامداد امروز به نقل از یک منبع آگاه که نام وی اعلام نشده است، دلیل درگیری دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی در روز گذشته را رفتار غیر عادی و سازمان یافته دختران نخست وزیر سابق اعلام کرد. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنجشنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان و پس از آن که در مقابل درخواست ماموران برای بیرون آوردن تمامی لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سیلی خوردند. با این وجود منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است دختران میرحسین موسوی با انجام رفتار و حرکات غیرعادی با ماموران درگیر و به سوی آنها حمله ور شدند. منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است که او بر این باور است که این امر کاملا به صورت عمدی و سازمان یافته انجام شده است تا به گفته وی دختران میرحسین موسوی امکان فضاسازی رسانه‌ای برای فشار بر مسئولان امنیتی و قضایی را پیدا کنند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، میگوید به نظر میرسد بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. وی روز پنجشنبه و پس از انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی نیروهای امنیتی در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت به نظر میرسد بخشی از حاکمیت به طور جدی به دنبال این است که وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییر پیدا نکند. در عرصه اقتصادی کشمکش میان مسئولان فعلی و پیشین بانک مرکزی بر سر وضعیت مالی کشور بالا گرفته و بانک مرکزی ایران در متنی مدیریت محمود بهمنی رئیس کل سابق این نهاد را مورد انتقاد قرار داده است. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از دلیل این کشمکش گفته است. فریدون خاوند:
حسن روحانی رئیس جمهوری و چند نفر از همکاران او بارها از اینکه دولت رو با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفتند شکایت کردند و محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم به تازگی در پاسخ اونها گفته که خزانه کشور برخلاف آنچه مسئولان تازه کشور میگویند پر است، چون به گفته او صندوق توسعه ملی 34 میلیارد دلار موجودی داره، ذخایر ارزی کشور هم 100 میلیارد دلار هست و بدهی خارجی هم باز به گفته آقای بهمنی در دوره احمدی نژاد کم شده. متن دیروز بانک مرکزی واکنشی هست به پاسخ آقای بهمنی و در اون مسئولان سابق اقتصادی کشور متهم شدند به تحریف واقعیت، انتظار میره که طی هفته های آینده کشمکش بر سر کارنامه اقتصادی دوران آقای احمدی نژاد شدیدتر هم بشه.
آقای خاوند، در این کشمکش حق با کیه؟ مسئولین فعلی بانک مرکزی یا مسئولین پیشین بانک مرکزی؟
آقای بهمنی در اظهارات خودش تفاوت بین خزانه دولت و ذخایر بانک مرکزی رو نادیده گرفته، هر دو رو با هم مخلوط کرده و این اشتباه از طرف کسی که چند سال در رأس بانک مرکزی بوده واقعا تعجب آور هست. ذخایر ارزی بانک مرکزی ربطی به خزانه دولت نداره. در واقع دولت منابع ارزی خودش رو که عمدتاً از محل نفت به دست میاد در اختیار بانک مرکزی میذاره و در ازای اون ریال میگیره و اون رو خرج میکنه. دلاری که به بانک مرکزی فروخته شده دیگه در اختیار دولت نیست، متعلق هست به بانک مرکزی به عنوان پشتوانه مبادلات خارجی کشور و در ازای اون نقدینگی کشور بیشتر شده. دولت حسن روحانی دیگه نمیتونه در ازای دلارهایی که یک بار از سوی دولت قبلی به بانک مرکزی فروخته شده دوباره ریال مطالبه بکنه.
آقای خاوند، در متن دیروز بانک مرکزی گفته میشه که در دوره زمامداری آقای محمود احمدی نژاد نقدینگی 5 برابر شده و نرخ تورم 40% فعلی رو به وجود آورده و امکانات تولید و سرمایه گذاری رو از بین برده. چرا نقدینگی با این سرعت رشد کرده؟
عامل اصلی این رشد تبدیل صدها میلیارد دلار نفتی به ریال و تزریق بی‌محابای این ریال‌ها در شبکه‌های اقتصادی کشور بوده و همینطور بودجه‌های انبساطی که کسری اونها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و یا اجرای طرح‌های غیر کارشناسی مثل مسکن مهر که اون هم منجر شده به استقراض از بانک مرکزی. حاصل اون که بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل انفجارآمیزی بالا رفته و شد آنچه نباید میشد، یعنی تورم بالای 40% که این همه مصیبت رو برای مردم درست کرده.
فریدون خاوان، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران را جهتدار و دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با الهی شریف‌پور هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر گروه حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورک، دیدگاه وی را در مورد ارزیابی احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی جویا شده است. الهی هیکس:
وضعیتی که آقای شهید بهش اشاره میکنن مسئله واکنش تند وزارت خارجه نسبت به بهار گزارش ایشون نشون میده که بله، همیشه متاسفانه مقوله حقوق بشر، احترام به حقوق شهروندان اولین چیزیه که بین مناقشات کسانی که در رأس قدرت هستن قربانی هست. و از یک نظر هم بله، وجود گزارشگر میشه از جنبه دولت‌های مثل دولت جمهوری اسلامی گفته بشه که یک انتخاب سیاسی هستش، چرا که دولت افغانستان با این همه نقض حقوق بشر، عراق در همسایگی ایران، ترکیه، از همه مهمتر عربستان سعودی، اینها گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر نداشتند. هرگز اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا به اجماع نرسیدن که یک گزارشگر برای این کشور حتی پیشنهاد و حتی مطرح بکنند. از این نظر هم میتونیم بگیم که بله، مسئله پیچیده‌ای هستش.
خانم هیکس، حالا فرض کنیم که حکومت ایران به آقای احمد شهید اجازه این رو بده که آقای احمد شهید یا گزارشگر دیگه‌ای به ایران برن. فکر می‌کنید که این چاره کار هست؟
ببینید، مسئله نقص حقوق بشر، مسئله بهبود پیشبرد حقوق بشر امکان نداره که با دست یک گزارشگر بهبود پیدا بکنه. و اینجا هم مسئله این مکانیزم، یعنی همون وجود گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر در ایران، واقعا این نیست که ایشون بره و مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو خاتمه بده و مسئله رو حل بکنه. مسئله اینه که حضور ایشون در ایران میتونه گفتمان حقوق بشر شروعی برای اون باشه، ولی تا زمانی که قوه مجریه ایران، قوه قضاییه ایران و قوه شورای مقننه در ایران بر سر قدرت در جنگ هستن، گزارشگر نمیتونه به ایران بره، برای اینکه با کدوم نهاد باید بشینه و گفتگو کنه، گفتمان بهبود حقوق بشر، پیشنهادهاشو برای مشکلات و معضلات مطرح کنه. تا زمانی که بین این سه قوه بر سر قدرت نزاع هست، هیچ گزارشگری نمیتونه موفق باشه.
خانم هیکس، اجازه بدید بپردازیم به نقشی که دولت حسن روحانی میتونه بازی بکنه. آیا فکر میکنید که اساسا آقای روحانی توانایی این رو داره که مسائل حقوق بشر رو در ایران حل بکنه و لااقل اونا رو اعتدال ببخشه؟
بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران الزاماً این هستش که قوانین ایران به خصوص در بعضی موارد، به خصوص در مورد وضعیت زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حقوق بشر نهادین است و تغییر این قوانین لازم است. یعنی دو قوه مجریه و مقننه دست در دست هم باید بدن تا بتونن وضعیت حقوق بشر رو بهبود کنن.
آیا فکر
الهی شریف‌پور هیکس، کوشندی حقوق بشر، در نیویورک با کیان منوی از رادیو فردا گفتگو کرد و در اینجا آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی می رود، بهنام چگینی، روزنامه نگار.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
این روزنامه نگار عراقی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فعالان ستاد انتخاباتی پیروز آن انتخابات، یعنی حسن روحانی بود. این عضو ارشد ستاد حسن روحانی در استان مرکزی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. بهنام چگینی پس از آن بازداشت شد که در همایش اصلاح طلبان در شهر کرد حضور یافته و در صدد بود تا همایشی مشابه با آن برای حضور اصلاح طلبان در شهر دلیجان برگزار کند. علاوه بر این گفته می شود نوشته های آقای چگینی در صفحه فیسبوکش که عمدتاً محور آنها دفاع از حقوق زنان بوده، یکی دیگر از عوامل و دلایل بازداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب به شمار می آید. آقای چگینی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلب ایران است که در شهریور ماه سال 92 در خیابان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب یک روز پس از آن بازداشت شد که شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع انتخابات سال 88 آزاد شده بودند و سخنگوی قوه قضاییه از عفو و آزادی بیش از 80 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی خبر داده بود. آنطور که برادر بهنام چگینی در صفحه فیسبوک خود نوشته، ماموران پس از بازداشت برادر او در خیابان به منزل پدری آنها مراجعه کرده و خانه را تفتیش کردند. به نوشته برادر این عضو ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی در عراق، ماموران زن و مردی که به خانه آنها مراجعه کرده بودند، بسیاری از وسایل خانه از جمله کتاب‌ها و وسایل شخصی برادرش را به هم ریخته و بخشی از آنها را با خود بردند. بهنام چگینی پس از تحمل چند روز بازجویی در اداره اطلاعات شهر عراق، روانه زندان این شهر شد. در کمتر از 20 روز تمام فرایند بازجویی، تشکیل پرونده، بررسی اتهامات و صدور حکم برای این فعال سیاسی اصلاح طلب طی شد و او در شعبه 101 دادگاه انقلاب شهر عراق بدون حضور وکیل محاکمه شد تا به تحمل 8 سال زندان محکوم شود. آقای چگینی از بابت بازداشت پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 نیز به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مجموع حکم او را به تحمل 9 سال زندان افزایش داد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در سال 88 به اتهام‌هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسلامی متهم شده بود و با همین اتهامات به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بهنام چگینی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که امیدوار به کاهش یا تعدیل محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.